بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و مولانا و حبیب قلوبنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. قرآن کریم صفحه 142 و هفته تا آیه چند خوندیم؟ بله، کی یادشون؟ خب هم شما که گفتی آیه بعد شروع کن بخون ببینیم. خب حالا یه نکاتی داره، حالا ما بگیم از این افغیر الله بخونید، دو تا آیه بخونید از افغیر الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من المنكرين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم.
طيب الله. خب چون این دو تا آیه رو لغاتش رو گفتیم، من فقط برای اینکه این آیات همه به هم مربوطه و بحثای آیندهمون یه مقدار زمینه اش بیشتر فراهم باشه تکرار کردیم. یه اشاره میکنم و رد میشم. میفرماد افغیر الله ابتغی حکمن، آیا من غیر خدا را به عنوان حکم طلب کنم، دنبال کنم؟ حکم با حاکم یه تفاوتی دارد. در سوره نساء خدا می‌فرماد فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما. یعنی یک حکم، یک داور، داور حق و عدل از خانواده مرد، یک داور، یه حکم هم از خانواده زن انتخاب بکنید، اگر اینا اراده اصلاح داشته باشن خداوند توفیقشون میده. حکم اونجا انتخاب شده است برای صلح دادن بین زن و مردی که با هم دعوا دارن، اختلاف دارن. اینا میخوان صلح بدن، به عدل قضاوت بکنن. ولی کلمه حاکم، حاکم ممکنه حاکم به حق باشد، ممکنه حاکم به باطل باشد. حاکمان بنی امیه، حاکمان بنی عباس، حاکمان سلاطین، اینا هم حاکم بودن دیگه، حکومت میگردن، اما حکومتشون به عدل و حق نبود. اما حکم داور به حق است. خب اینجا خدا میفرماد که اف غیر الله ابتغی حکمن، آیا من غیر خدا را به عنوان حکم انتخاب کنم؟ و هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، در حالی که این خدا اون خداییست که نازل کرده است بر شما این کتاب را، این قرآن را، تفصیلم داده، اجمالم نداره، قشنگ واضح و روشن مطالب رو بیان کرده. امام باقر علیه السلام یه مسئله فقهی ازشون سوال کردن، حضرت جواب داد، شنونده از جواب تعجب کرد، گفت که آیا این سند قرآنی دارد؟ امام باقر علیه السلام دو تا آیه قرآن خوندن و اون حکم اون مسئلهی رو که بیان فرموده بودن از اون دو آیه قرآن استنباط کردن و بهش فرمودن. بعد به اون فرمودن هرگاه هر مسئله من برای شما گفتم دلیل قرآنیش را از من بخواهید تا من دلیل قرآنیش رو برای شما بگم. خب این خداوند این قرآن را نازل کرده مفصل، هر چی بخواد تبیان لکل شی، هر چی بخواد تو قرآن هست. والذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق. اهل کتاب یهود و نصارا هم اگر لجاجت ها رو بگذارن کنار، هواهای نفسانی رو بذارن کنار، انصاف رو رعایت بکنن، میدانن که این کتاب نازل شده از جانب خداوند است، حق است. فلا تکونن من الممترین، پس هرگز در این مسئله شک نکنید. آیه بعد برماد و تمت کلمت و ربک صدقا و عدلا، و خدا تکمیل کرد، تمام شد کلمه پروردگارت، یعنی خداوند تکمیل کرد، هیچ کم و کسری باقی نگذاشته. اون چه برای سعادت دنیا و آخرت شما هست خداوند بیان کرده، صدق صادقانه بیان کرده، راست، عدل حکمش حق عدل بر اساس عدل، لا مبدل لکلماته، تبدیل و تغییری در کلمات خدا نیست. بعضی از مفسرین این جمله لا مبدل لکلماته رو میگن که همون اعجاز حفظ قرآنه که تا قیام قیامت قرآن بدون تحریف حفظ خواهد شد. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، خدا هیچ کس نمیتوند یه نقطه، یه زیر و بالای، یه واو، کوچکترین چیزی رو در قرآن نمیتوند حذف بکند و نمیتوند به اون اضافه بکند و نمیتوند تغییری بدهد. و هو سمیع، او سمیع است، هر که هر چه بگوید علیم است، از درون دلها خبر دارد. آیه بعد و داختله به بعدی قرآن بفرد. آقای عباسی میخواست بخوند، بخوند. آیه بعدم قرائت بفهمید. ان ربک الله اعلم من يضل عن سبيلك وهو اعلم بالمهتدين. خب معنی کلمات رو بفرمایید. و این و اگر تو تع اطاعت کنی اکثر بیشترین من کسانی که من نیست من کسانی که فعل از در زمینن، یعنی از اکثریت اونایی که در زمینن اگر پیروی کنی اطاعت کنی یوزلوک گمراه میکنن، تو اکثریت گمراه میکنن چون اکثریت دنبال هواهای نفسانیشون هستن. ان سبیل الله راه خدا، ان نه این ان نافیه است، ان یتبعون. ببینید ما اول آیه ان داشتیم معنی اگر داشت، اینجا ان داریم معنی نفی داره. این از جمله میفهمیم که این ان با اون ان چه فرقی میکنه، از جمله میفهمیم. و ان توته و اگر اطاعت کنی، ان یتبعون پیروی نمیکنن، یعنی لا یتبعون. این ان اینجا معنی لا میده. خب هر اولا زیبایی کلامه، از حروف مختلف کلمات مختلف استفاده میکنه، ثانیاً هر کلمه ای معنای خاص خودش رو داره. این در آخر ان چندین معنا داره دیگه، حالا ان مخففه از مثقله هم هست، در جاهای مختلف میشه استفاده کرد. خب ان یتبعون پیروی نمی کنن الا مگر زن گمان. حالا در فارسی میفهمیم یعنی چه، ولی حالا من توضیح هم عرض بکنم. مثلا دیگه تو نماز اگر شما شک کردی بین دو و سه، اگر زن به یه طرفی داری اون طرف زن رو بگیر. اونجا زن یعنی چه؟ یعنی 50% بیشتر. مثلا اگه شد 51%، این زن اون طرف مقابلش 49%. بله اون شکه، اون کمتر از 50% میشه شک، بالاتر از 50% میشه چی؟ میشه گمان. حالا این گمان بعد میگم متعاقمه به یقین، یعنی نزدیکه به یقین، مثل 90%، 95%، 99%، این دیگه زن نزدیکه به یقین هست. خب پس این یتبه اون الا زن، یعنی اکثریت پیروی نمی کنن مگر از چی؟ از زن، دنبال یقین نیستن. همین که دنبال یقین نیستن از گمان ها پیروی میکنن، کافیست که اشتباه گمراه بود. و این هم ای باز این نافی است، این نیستن اونها الا مگر یخ رسون، یعنی چی؟ یخ خرس مصدرشه، خرس به معنی تخمینه، تخمین. میدونید که تخمین زن، مثلا فرض کنید که میخواد میوه های باغش رو اجاره بده یا بفروشه، اون وقت اون میوه ها به درخته، چند کیلو میوه به درخته؟ اینا نمیتونیم بکشیم که، اما اینا تخمین میزنن، که مثلا یه خروار مثلا میوه به این درخت ها هست. مثلا حالا ممکنه چیزی کمتر یه چیزی بیشتر اینا، بعد تخمین دقیق نیست، تخمین دقیق نیست. خدا میفرماید اینا تخمین میزنن، یعنی دقیق نیستن. اون وقت به همین جهت که تخمین 100% درست نیست، از این جهت دروغ رو هم میگن چی؟ خرس. یخرسون دروغ رو هم میگن. گمان زنی هم لغت خوبه.
قطعا خدا
حرفش صرفه سو
محکمه، اینجا در مقابلش که اینا تخمین، درسته؟
مرحبا به ناصره. خب ان ربکه. همیشه هرگاه این نام از نام خدا آمد، این رو تو ذهنتون باشد که هم خالق است هم مصلح، هم ایجاد کرده هم میسازه، پرورش میده. خب این ربکه هو او اعلم، داناتر، اینجا افعل تفضیله، داناتر است من کسی را که یزلو گمراه می شود، ان سبیلهی راه او، و هو اعلمو بالمهتدین، به هدایت یافته. این اعلم رو اولا اینجا که خدا می فرماد، این یعنی والله یعلمو و انتم لا تعلمون، خدا میدوند و شما نمیدونید. که میفرماد اعلم یعنی اونا چون گمان میکنن، گمان تخمین میزنن، تخمین میزنن، حقیقت رو که میدونه خدا میدونه. خب برگردیم یه مرور دیگری بکنیم. و انتوته اکثر من فل از، اگر اصول کافی دارید جلد اول، اولین بحث اصول کافی کتاب العقل و الجهل، بهار الانوار علامه مجلسی هم رو همین سبک کتاب کافی، ایشون هم رو همین سبک آورده. اولین کتاب بهار الانوار علامه مجلسی هم کتاب عقل و جهل. در کتاب عقل و جهل یه روایت مفصلی رو هم در اصول کافی هست هم در بهار هست، اونا جای دیگه هم هست، از امام موسی بن جعفر علیه السلام نقل میکنه. روایت طولانی است، به هشام که یکی از شاگردان حضرت هست حضرت مطالبی رو بیان میکند. اون وقت یه بخش اون روایت این است که امام موسی بن جعفر علیه السلام به هشام میفرماد که ای هشام، خداوند ذم الکثیر و مدح القلیل، کثیر رو خدا مذمت کرده و قلیل رو مدح کرده و ستوده. بعد حضرت آیات زیادی رو نقل میکند و اکثرهم لا یعلمون و اکثرهم لا یعقلون و اکثرهم لا یؤمنون و نظیر این فراوان. خیلی حضرت روایات رو، آیات رو بیان میکنه. بعد تو مدح القلیل فرمود، خدا میفرمود و قلیل من عبادی شکور، بندگان شکور من کمن، خوبان رو میشمارد، بعد میفرمود و قلیل ما هم، اینا کمن. پس خلاصه تو نظرات و مسائل اعتقادی اینا دنبال اکثریت نباش. امروز ببینید، امروز دنیا یه نگاه بکنید، این قوانین کشورها، قانون مجلس دارن، نماینده دارن، قانون گذاری دارن، کتاب قانون اساسی دارن، قانون مدنی دارن، قانون اجتماعی دارن. برید با این کتاب های قانونشون رو یه نگاهی بکنید، یه دوری بزنید توی دنیا، وحشتناکه. نگاه خواسته اکثریت میکنن، شراب رو آزاد میکنن، روابط نامشروع رو آزاد میکنن، همجنس گرایی رو آزاد میکنن، ازدواج با حیوانات رو آزاد میکنن. عجیب وحشتناکه. زندگی با سگ رو قانونیش میکنن، خیلی کارا رو قانونی میکنن، تصویب میکنن، میگن اکثریت میخوان، اکثریت میخوان. آره؟ قرار بر این نیست. اگر انسان با عقلش که عقل نیست، دنبال هواهای نفسانی هست. اگر با عقلش به تنهایی هدایت میشد 124,000 پیغمبر برای چی لازم بود؟ کتابای آسمانی برای چی لازم بود؟ عقل داشت بشر. عقل بشر گاهی سر از جهنم در میاره، دیوانگی میکنه، عقل کنار میذاره و دنبال هواهای نفسانی و شهوات میره. خب بنابراین و این توته اکثر من فل از، اگر شما اومدی اعتماد کردی به اکثریت، یوزلو که ان سبیل الله، اکثریت میرن دنبال هواهای نفسانیشون، تو را از راه خدا گمراهت میکنن. این یتبعون الا الظن، اکثریت دنبال گمان میرن، گمانی که برخواسته از هواهای نفسانیه. و این هم الا یخرسون، تخمین میزنن، بلکه دروغ میگن. من منتظر یه سوال اینجا هستم، کسی سوال نمیکنه؟ یه سوال خیلی بزرگ اینجا مطرحه، یا داره نه اینجا این نه این توته که ایو هشت نونده، حالا اگه به خطاب به پیغمبرم باشد به در بزن دیوار بشنوه، حالا همه هست.
یه موضوع هست تو بحث علمی فرضیا و اینا،
خب
اینا به اصطلاح خیلیش تخمین و زن و گمان شده شد، ولی خب ظاهرا اینجا آیه مذکورش
هم ببینید علوم همه توسط انبیا به بشریت داده شده، منشأ همه علوم از طریق انبیا، انبیا از طریق وحی. علم حالا تحقیق کردن دنبالش، اونم به دستور خدا و انبیا و اینا گفتن برید تحقیق بکنید، رفتن تحقیق کردن، ما آزمایش کردن، فلان کردن اینا. و منشأ همه علوم از طریق وحی است و از طریق انبیاست و اینا به بشر رسیده است و نهایت کامل رو هم امام زمان ارواح نافدا میارد و تکمیل میکند و اینها. ها حالا همین اون سوالش رفتی بری سراغش، اونی که من منتظرشم، اونی که من منتظرشم. آقا ما تو نظام جمهوری اسلامی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دو ماه بعد از پیروزی انقلاب فرمود که نسبت به نظام رای گیری کنیم. خب رای گیری کردم، 98.2% هم مردم به نظام جمهوری اسلامی رای دادن. بعدم به مرتب هر سال چندین انتخابات ما داشتیم و اینا، خب این رأی از رأی اکثریت استفاده کردن دیگه. ها خب این درست بود یا نه؟ سوال دار اصلی تو این آیه همینه. ببینید اینجا یه رمز کوچیک دارد، اون رمز کوچیک رو اگر فهمیدیم مشکل حله. و اون این که اگر اکثریت بی حساب کتاب دادی دست مردم، این یا طبعه اون الا زن و انوم لا یخرسون و اینا، اما اگر اکثریت شدن مؤمن، اسلام رو خواستن، خدا رو خواستن، قرآن رو خواستن. ها حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تو دهه فجر فرمودن که ایران در دهه فجر مثل یک مرکز نور شده بود، نورانی شده بود. چرا گفتن نور؟ چرا گفتن نورانی؟ چون مردم همه یا اکثریت خواهان چی بودن؟ اسلام بودن، خواهان حکومت اسلامی بودن، خواهان حکومت اسلامی. حکومت اسلامی یعنی ما مسلمونیم، ما مسلمونیم و تسلیم قانون قرآنیم، قانون خداییم. اینجا اکثریت ارزش داره. وقتی اکثریت مؤمن بود، نظر اکثریت اینجا ارزش داره. ولی اگر مطلق را هم کردیم، نه، نظریه اکثریت ارزش نداره. یکی یکی بگید. اون جماعت مؤمن، همین ید الله مع الجماعه، اون جماعتی که تو نماز جمعه جمع میشن، تو حج جمع میشن. اکثریت مطلق،
هر اکثریت مطلق
اکثریت مطلق این ارزش نداره. بعد دیگه کی بود؟
یک سر ما رای دادی به جمهوری اسلامی احکام اسلام پیاده بشیم.
خب
ولی متاسفانه الان دارن یه سری احکام اسلام رو به اصطلاح از قوانین به اصطلاح جمهوری اسلامی
حذف کنیم. خب وظیفه من و شما هست که مطالبه کنیم. شهید دادیم برای قرآن، برای احکام اسلام، خواهان پیاده شدن احکام اسلام هستیم و همین جلسه براش بر همینه. قرآن رو بفهمیم و بعدم هر کس به اندازه خودش، به توان خودش، دنبال پیاده شدن احکام قرآن بره. نفهمیدم.
میگه چرا همیشه؟
بذارید خودش بگه.
ها.
آها. فلق تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه، فکر عقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه. رفتن به سوی بهشت باید پول بدی، زکات بدی، خمس بدی، حساب کتاب داشته باشی، روزه بگیری، حج بری. رو به سربالاییه، سخته. فلق تحمل عقبه، عقبه یعنی گردنه، گردنه تنده، تیزه، نفس سوزه. فلق تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه، نمیدونی عقبه چیه. فکر عقبه، برگه بخری آزاد کنی. او اطعامون فی یومن زی مسغبه، یتیمن به یتیما طعام بدی، او مسکینن مسکین رو طعام بدی. اینا رفتن به سوی بالایی سینه کشه، نفس سوزه، نخیلی ها تو را میمونن. اما دنبال شهوات، هواهای نفسانی رفتن، شکم و شهوت، این تو سرازیریه. این آدم هول دادن نمیخواد، این هم خودش میره. اینه که بله کمه ایت داده، توبه رو راه توبه رو باز گذاشته، سوارم و آخر توبه کرد، اومدم بهشتی شد. بالاخره راه رو باز گذاشتم. بله بله، هشام ابن حکم. بله
42 صفحه
میگم طولانیه، من گفتم حدیث طولانیه. بله گفت
صفحه که شما فرمودید همین آیه قرآن رو بیان میکنه.
خیلی آیه بیان میکنه.
من هم آره، من نقیق صفحه که فرمودید هم به این آیه اشاره میکنه، هم به آیه 37 همین سوره رو.
مرحبا، بازم مرحبا به ناصر من. خب ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیله، به درستی که پروردگارت داناتر است. بیا سراغ خدا ببین خدا چی میگه. من یضل عن سبیله، اون که گمراه میشه از راهش. و هو اعلم بالمهتدین، هدایت یافتگان را هم او بهتر میشناسه. آیه بعد را آقای غلامی بخون شما که
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم لآياته
مؤمنين طيب هذا بكل ما ذكر
وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمهتدين.
خب معنی کلمات رو بفرمایید. فاکلو من ما بوده من ما یرملون ادغام شده از خونشه روکره نام برده شد اس نام الله خدا علیه این یعنی چه؟ یعنی ذبح حیوان با بسم الله. یکی از شرایط ذبح چیه؟
بسم الله.
ان اگر کنتم می باشید با آیاتهی با آیه های خدا مؤمن مؤمنین مؤمن و ما لکم این استفهام ما مایه استفهامی است یعنی چیست برای شما
چه
دونه الله ان لا ان لا این ارملون ادغام شده الله ان لا تاکلوا ان مصدری است یا ان تفسیریه یکیه که معنی که میدن پس و ما لکم و چیست برای شما چه دونه که لا تاکلوا که نمیخورید من ما از اون چه ذکر اسم الله نام خدا برش برده شد و قد این واو حالی است و حالان که به تحقیق فصل خدا تفصیل داد توضیح داد لکم برای شما ما اون چه حرمه حرام کرد علیکم بر شما الا ما اون چه اضطررتم مضطر شدید اضطراری بود الی به آن مضطر شدید به آن آره مضطر شدید به آن و ان کثیرا لا همانا لام قسم یذلون گمراه میکنن به اهواهم با هواهای نفس. ببینید ما بیخود نگفتیم گمراه این زن و دروغ و اینا دنبال هواهای نفسانیه از این احوایی که اینجا هست استفاده کردیم به اهواهم هواهای اونها به غیر علم علمی هم نیست منشأ علمی هم نداره جهله ان ربک هو اعلم بالمعتدین تعدی کننده ها. خب حالا اینجا چرا خداوند این مسئله رو یه هم مطرح کرد که از گوشت حیواناتی که نام خدا هنگام ذبحش برده شده بخورید از گوشت حیواناتی که نام خدا برش برده نشده نخورید. چرا این مسئله رو مطرح کرد؟ یکی از مسائل شرک اینه که مشرکین حیوانات رو با نام بت‌ها ذبح می‌کردن، به نام لات و هبل و عزا ذبح می‌کردن، پای بت‌ها قربانی می‌کردن. خداوند این یکی از آثار شرکه، داره می‌کوبه خواهد جمعش کنه، آثار شرک رو خواهد جمع کنه. از گوشت حیواناتی که به نام بت ذبح شده نخورید، از گوشت حیوانی که به نام خدا ذبح شده بخورید. خب برای ذبح حیوان چند تا شرطه؟ 5 تا. اول رو به قبله باشن، نام خدا را ببرن، آب را صاف کنید، حل کنیم مثلا، آب را حل کنیم. آب واجب نیست، مستحب. هنگام ذب حیوان رو آب رو برش عرضه بدارن، اگر تشنشه آب بخوره، این مستحبه، این شرط نیست. شرط 5 تا شرط داریم. 1 رو به قبله گفتید، 2 بسم الله بگید، 3 گفت مسلمون باشد، مسلمون سر مسلمون یعنی شیعه 12 امامی، یعنی اگر سنی ذبح کنه نمیتونیم بخوریم، یا اینکه اونم مسلمونه. پس ذبح سنی ها رو میشد خورد. بسم الله تو نماز بسم الله میگن، وقت برای ذبح حیوان بسم الله میگن. بعضی مسلمون باشد، سنی هم مسلمونه، مگر بهایی، یکی از فرقه هایی که تو اسلام پیدا شد بهاییت، صوفیه، دراویش، علی اللهی ها، ناصبی ها دیگه،
خوارج،
داعشی ها، اینا کفره، اینا کفره. حالا نمیدونم، بله بالاخره. اما زب بله من نرفتم. اول این که گفتید قبله و بعدم گفتید بسم الله بگید و بعدم مسلمون باشد، این 3 تا. 4 با آهن سر ببرد، با شیشه سر نبرد. حالا این آهن رو که میگن فتوای حضرت امام، کارده استیل رو میگن اشکال داره آهن باشه، بله آهن باشه، مثلا کارده استیل رو اشکال میکنن امام. حالا بعضی از مراجع استیل رو میگن طوری نیست، ولی نه امام اشکال. خب این 4 پنجم
بلوغ میشه؟ بلوغ
نه، بلوغ هم شرط نیست. بله ببینید، 4 طریقه ذبح هست، نه شرط. اون مرحله بعد 5 تاست. 4 از تو نرمی گلو باید بریده شود. اگه بالای استخوان گلو بریده بشود دیگه 4 نیست، این حروم میشه. از پایین استخوان گلو تو نرمی 4 اینجاست، این 4 باید بریده بشه. این بعد 5 شرط کیفیت ذبحه، پس این شرط نیست. هنوز شرط 5 رو نگفتید.
حیوان زنده باشه دو سر
بله همینه. شرط پنجم اینه که حیوان زنده باشه. مگه کس حیوان مرده رو سر میبره؟ بله. ممکنه حیوان تو مردن باشه، تو مردن باشه. اگر چهار رگ و بریدی حیوان دست و پا زد، این معلوم شه زنده بوده، با سر بریدن مرد، این حلال میشه. اما اگر چهار رگ و بریدی و دست و پا نزد، امام میگن حتی چشمشو، پلک چشمشو تکون بده کافیه، اما اگر پلک چشمشم تکون نداد، ای دیگه مرده بوده. نه به خودش اون کافی نیست، نه خودش دست و پایی بزنه یا پلک چشمش حداقل تکون بخوره که معلوم بشه زنده بوده است. این پنج تا شرط. اون وقت با این پنج تا شرط حالا مسلمون سر ببرد، رو به قبله سر ببرد، بسم الله بگد، با آهن سر ببرد، حیوان زنده باشد سر ببرد. این پنج تا شرط. اون وقت با این پنج تا شرط کیفیت بریدن چهار رگه، چهار رگه. یه مسئله حرومه اما حیوان حروم گوشت نمیشه، چیه؟ کار حرامیست اما گوشت حروم نمیشه. نه اون شکاره که اون داستان دیگری داره، شکار مال حیوانات شکاریه. بله؟ نه اونا کراهت هاست، جلوه چشم دیگران، بین اذان صبح تا طلوع آفتاب نمیدونم آبش ندی، اونا کراهت داره ولی یا زجر به زجر مثلا نه، اونا کراهت داره. اما کیفیت زب به این صورت باید باشد، با این شرایط یه کار هست که اون کار حرامه اما اگر این کار کردی گوشت حروم نمیشه. سهایی کار تیز باشه، مخصوصا مرغ و مثلا اینا گردن نازکه، این نباد یه مرتبه سر رو جدا بکنی، چهار رگ رو ببر رهاش کن، خونا بره دست و پا بزنه، از پا دست و پا زدن افتاد بعد سر رو جدا کن. حرام است یه مرتبه سر رو جدا کردن. حالا یه کار تیز بود، مرغ بود مثلا نه، و این زود خلاصه جدا شد، کار حرامی کردی ولی گوشت حرام نمی شود. برای ذبح کننده کار حرامیه اما گوشتش حرام نمیشه. چرا؟ همه شون دارن، یه گنجشکم، گنجشکم داره، هر کدام به اندازه خودش داره. خب من بنا ندارم تو جزئیات مسائل رساله و فقه وارد بشم، کار ما کار تفسیر قرآنه، منتها حالا یه مقداری ضرورت داره بگم، یه مقدارش هم برای رساله خون برید، رساله هم بخونید اینا. ما از اون کاره فکل سر نماز آقای کاظمی، سر نماز این نکته دعا میخوندم تو ذهنم اومد، گفتم که ملائکه بالشون رو زیر پای غیر تحصیل علم پهنه میکنن، فقط زیر پای طالب علم، اونم علم قرآن. علم قرآن خیلی قدر بدونید. خب فکل اومه مازوکر اسم الله علی، پس بخورید از اون چه که نام خدا برش برده شده. یعنی آقا شعار ممکن است اون بت پرست پای بت تمام این شرایط هم غیر بسم اللهش رعایت بکنه، مثلا رو به قبله باشه از بعد مثلا چهار رگو ببرد، مثلا صحیح ببرد، اینا حیوان همون خونش همون جور که ما میبریم بیاد، مثلا اینا همین شرایط باشد، ولی چون به نام بت ذبح کرده این حرومه، خوردنش حرامه. باید تمام بله مهمه، بله شهاب، بله نام، بله 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 مهمه، بله بله بله. خب
حد آیده سواد اینجا مطلع میشه که واسه هر حیوانی باید بسم الله،
بله 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 آره آره بله. اونا میگن که اون مثلا مرغا رو 500 تا مرغ با یه دستگاه یه کلیک میزنه 500 تا مرغ رو یه مرتبه سر میباره، اگر تنظیم باشه رو به قبله بودنش چهار رگ رو درست بباره، مثلا اگه این شرایط با همون دستگاه که میگن درست تنظیم بشود، اون وقت اون که کلید رو میزند به قصد همه یه بسم الله بگد که باید میکنه. بله؟ وابه باید بسم الله بگه. ببین لازم نیست بسم الله الرحمن الرحیم رو کامل بگد، همین که بگد بسم الله کافی است.
زبون
باید بیاره،
زبون
باید بیاره. من که بالاخره اگر معتقد نباشد و نگوید حرام میشه. باید بگید. حالا صبر کنید، من این رو تو ذهنم هست، باید تو رساله ببینیم، یادم دقیق یادم نیست که اگه یکی دیگه کنارش باشد بسم الله بگرد و اون ذبح بکند صحیحه یا نه. میگم من شک دارم، یادم نیست، اینو باید رساله ببینم، اینو الان من یادم نیست، ولی یه همچین مسئله مطرح هست، مطرح است که آیا حتما باید رابه بگرد یا اگر یک کسی هم پلوش باشد بگرد کفایت میکند. این رو باید دید، من این رو فتوا رو الان یادم نیست. فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم به آیاته مؤمنین. اگر به آیات خدا مؤمنید، اگر مؤمن نیستید که هر غلطی میخواید
بله. قبل این بحث اکثریت بود.
آره.
بعدم رو اکثرا مثلا
آره. آره. آره.
یه دفعه اومد اینجوری بحث مطرح شد. شاید بگیم که این کشتار یه اکثر مثلا زیاده. اکثرا همه کار مثلا انجام دن. یه امتحان اینجا برای اصطلاح.
حالا ممکنه این رو استفاده کرد، اشکالی نه، ممکنه بر مثلا تا اکثریت هم زبهاشون زبه حلال مونه. آره حالا شاید. خب و ما لکم الله تاکلوا مما ذکر اسم الله علیه و چیز شما را، یعنی چه دونه که نمیخورید از اون چه که نام خدا برش برده شده است، و قد فصل لکم ما حرم علیکم، در حالی که خداوند اون چه بر شما حرام شده، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان، یا مثلا حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر، اینا رو گفته خداوند. بالاخره تو قرآن اون چه که برای شما حرامه اینا بیان شده است، الا مسترتون، مگر جایی که شما مزتر شده، که این مزتر رو در تفسیرش اینجور بیان کردن، گفتن که اگر مثلا فرض کنید برای جهاد رفتید، حالا تو بیابون و خلاصه هیچ مواد غذایی دیگه ندارید، دارید از پا در میاد، حالا ناشارید مثلا یه گوشت مثلا حیوان حرومی رو، حروم شده مثلا حالا بخورید مثلا، یا بعد اون مستر حالا در شرایط خاصی داره. حالا اگر که مثلا آدم محارب براش جایز نیست، یعنی محارب اگر اومد با نظام اسلامی جنگید بعد تو جنگ، تو میدان جنگ مستر شد، مجبور شد گوشت کلاغ مثلا کلاغ مرده بخورد، این برای اون جایز نیست، برای اون جایز نیست. برای کسی که سفر طبیعی کرده یا مثلا در جبهه بوده اینا و حالا جایی قرار گرفته است که مثلا ناچار است، مثلا آب پاک نیست، آب نجسی است، ولی داره تلاک میشه دستش نگی از اون آب نجس مستر بخورد. و ان کثیرن لیضلون بهواهم، و به درستی که بسیاری همانا گمراه میشن دنبال هواهای نفسانیشون. این که ما قبلا هم عرض کردیم هواها اکثریت دنبال هوای اینجا هوا مطرح شده، به غیر علم عالمانه هم نیست، از روی جهالته. ان ربک هو اعلم بالمعتدین، همانا پروردگارت داناتر است به معتدین. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. پروردگارا توفیق خوندن قرآن، تدبر در قرآن، فهم قرآن، توفیق عمل به قرآن رو به ما عنایت بفرما. ما رو با قرآن و مفسران قرآن ائمه اطهار علیهم السلام محشور بگردان. از شفاعت این دو ثقل پیغمبر اکرم ما رو بهره‌مند بگردان. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.